کندیس.
عصرتون بخیر، اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد و رسیدیم به ساعت 16. دعوت میکنم تا الان شنونده بارکد باشه.
بارکد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام، به بارکد رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. من آرش سوری، مجری کارشناس و سردبیر این برنامه، و فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه است. در بارکد ما به اقتصاد دیجیتال میپردازیم، تحول دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاکچین و فناوری‌های نوظهوری که تأثیرگذارن در اقتصاد دیجیتال. بارکد رو پنجشنبه ها از گاه ساعت 16 میتونید از رادیو اقتصاد گوش کنید. اگر برنامه رو از دست دادید و برنامه اصلی رو نتونستید گوش کنید، رادیو اقتصاد دات آی آر و ایران صدا میتونه به شما کمک کنه که آرشیو زمانی برنامه رو داشته باشید. میلاد تیرانداز مهمان ماست. ایشون متخصص بازاریابی و تبلیغاتن و حدود 14 سال هم تجربه کاری دارن. موضوعمون هم بیشتر بازاریابی و تاثیرش تو اقتصاد دیجیتاله. بریم سراغ این برنامه، امیدوارم تا پایان همراه ما باشید. به بارکد این هفته خیلی خوش اومدید. سلام مجدد، من آرش سروری هم، اینجا رادیو اقتصاد، برنامه بارکد که پنجشنبه ها از گاه میتونید از رادیو اقتصاد گوش کنید و از سایت رادیو اقتصاد دات آی آر و همینطور برنامه ایران صدا هم میتونید دوباره اون رو دانلود کنید و داشته باشید. اما همونطور که گفتم، میلاد تیرانداز مهمان ماست. میلاد جان سلام، به بارکد خیلی خوش اومدید.
سلام آرش جان، وقتت بخیر. خیلی ممنون از دعوتت، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
ما هم همینطور. میلاد جان، از کاری که کردی بگو، به خصوص تو این 14 سال.
خب من تو این 14 سال افتخاری نداشتم، 10 سال اجنسی تبلیغاتی، آژانس تبلیغاتی داشتم که با برندهای خیلی بزرگی کار کردم، ولی به دلیل مهاجرت و برگشتم دیگه سعی کردم به صورت مشاور با کسب و کارها کار کنم، به خصوص در حوزه توسعه بازار و استراتژی ها و اقدامات برندینگ.
خارج رفتی یا نه؟
نه، مهاجرت به تهران.
تهران
آره، از کرمانشاه آره. فعالیت میکردم که دیگه اومدم تهران و فعالیت ها به صورت حرفه‌ای شروع کردم و در کنارش هم تحصیلات دکترا رو ادامه دادم.
آفرین. تو همین رشته یا
مدیریت کسب و کار؟ آره، من کارشناسی تبلیغات بازاریابی بود، ارشدم ارتباطات گرایش روابط عمومی، دکترام هم مدیریت کسب و کار.
آفرین،
مرسی.
و بریم سراغ حالا اقتصاد دیجیتال. از نگاه تو تعریفش چیه؟ به چی میگیم اقتصاد دیجیتال؟ و بعدم برسیم حالا به خود رشته تو که بازاریابی و تبلیغات.
ببین، بخوام اقتصاد دیجیتال رو به زبان مارکتینگی یا همون کسب و کاری یکم توضیح بدم واسهت، خیلی ساده تر باشه. ما تو گذشته اگه چند سال پیش یادت باشه، مثلا 7-8 سال 10 سال پیش میخواستیم یک کالای بخریم، باید میرفتیم بازار یا سوپرمارکت سر کوچه‌مون، یک داد و ستد مالی انجام میدادیم، محصول رو میخریدیم و میومدیم حالا به خونمون و حالا کاری که باید انجام بدیم. اما با گذر زمان و ورود تکنولوژی به ساختارهای ارتباطی و روزمرگیمون، باعث شد که این تغییراتی شکل بگیره که این تغییرات دیجیتال باشه. اگه بخوام بپردازم به اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دیجیتال یعنی این که ما بتونیم از اینترنت و تکنولوژی برای خرید فروش، داد و ستدها، کار کردن، پول درآوردن و حتی تبلیغ کردن استفاده کنیم. یا اگه بخوام چند تا مثال بزنم، مثلا ما فروشگاه اینترنتی خیلی زیادی امروز داریم که شما میتونید با یک کلیک ساده توی خونه خودت، توی محل کارت، کالایی رو سفارش بدی، یا اگه گشنت شد تایم ناهارت غذایی رو از اپلیکیشن های مختلف ایرانی سفارش بدی، یا اگه نیاز به یک پرداختیاری داشتی بتونی یک کار پرداختی انجام بدی با یک اپلیکیشن بانکی بتونی خریدت رو به صورت اعتباری یا به صورت جابجا کردن پول که اگه هدفی داشته باشی دنبال کنی.
بله دقیقا. ممنونم میلاد تیرانداز با ماست. ما در این بخش از اقتصاد دیجیتال و تعریف میلاد گفتیم، مقایسه کردیم با اقتصاد قدیمی تر و مدل‌های قدیمی تر و مثل بازارچه و اینجور چیزها، و از اینترنت و تکنولوژی گفتیم و در واقع پارادایم شیفت یا تغییراتی که در این دهه ها به خصوص و در این سالهای اخیر شاهدش بودیم. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب میلاد تیرانداز با ماست که در حوزه بازاریابی و تبلیغات کار میکنه. میلاد، در بخش قبلی تعریفتو گفتی، اگه بخوایم بگیم دنیا کجاست تو اقتصاد دیجیتال و ما کجاییم،
ببین اگه بخوام خیلی راحت به این قضیه بپردازم، تو این چند سال اخیر ما خیلی رشد خیلی خوبی تو حوزه تکنولوژی داخل ایران داشتیم، به خصوص زیرساخت‌های ارتباطی از AI گرفته تا ابزارهایی که تونسته محصول یا برندی رو به گوش مخاطب هدف برسونه. ما تو تعریف قبلی گفتیم که هر چقدر تکنولوژی بتونه، یعنی اینترنت و تکنولوژی بتونه بستر خرید و فروش و سبک زندگی آدم‌ها رو تغییر بده، به نوعی داره به تقویت اقتصاد دیجیتال کمک میکنه. و الان هم ما در ایران به واسطه حوزه تک و بیزینس‌هایی که در حوزه تک فعالیت میکنن، رشد قابل توجهی داشتیم که تونسته سبک زندگی آدم‌ها رو تغییر بده. که اگه بخوام به دو تا معقوله بپردازم، الان شما به راحتی میتونی یک کسب و کاری رو در شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌های اجتماعی داخلی راه‌اندازی کنی و با چند تا تبلیغ و اطلاع رسانی کم کم شروع به جذب کاربر کنی و یک داد و ستدی بر فروش محصول و از اون ور کسب درآمد شکل بگیره.
پس ما هم فروشگاه حالا خونگی کسب کاری کوچیک در شهرهای دیگه که واقعا داره محصولات و خیلیشون هم نیش مارکتن دیگه.
دقیقاً من شاید باورت نشه، یه کسب و کار توی خوزستان بهش چند بار به من دایرکت داد که مثلا به من راهنمایی کنی اینا. من فکر می‌کردم یه کسب و کار خیلی کوچیک خونگیه، گفتم اوکی بیا به من مثلا منو بریف کن ببینم که چه کمکی میتونم از دستم بر بیاد و کمکت کنم. اومد گفت که مثلا من میام تهران پوشاک میخرم، برمیگردونم اینجا، شروع میکنم به اطلاع رسانی و تبلیغات کردن، ماهی 150-200 میلیون تومان سود خالصمه. یک کسب و کار در یکی از شهرهای خوزستان. یا بخوام یه مثالی بزنم، من یه مشتری داشتم که مشاوره بهش میدم، ایشون توی یکی از روستاهای دورافتاده علی‌آباد در استان اردبیل بود، متخصص پزشکی در حوزه روانشناسی کار میکرد و تو حوزه بیشتر نیچ روی وسواس کار میکرد. که زمانی که مثلا ما شروع کردیم به ارتباط و اطلاع رسانی و کم کم شروع کرد به تولید محتوا، شاید باور نشه از ماهی مثلا 20 میلیون تومان که مطبش براش درمی آورد رسید به ماهی 150-200 میلیون تومان. پس ببین چقدر این اقتصاد دیجیتال میتونه به کسب و کارها، به متخصصها و آدمهایی که امروز ما متاسفانه به واسطه تورم و شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی که توی کشور داریم خیلی راحت میتونیم از بسترهای اینترنتی و تکنولوژی برای خلق درآمد استفاده کنیم. که این اقتصاد دیجیتال اگه بهش بپردازیم و عمیق‌تر بتونیم به شکل‌های مختلف اونو معرفی کنیم، میتونه دست جوانای ما رو بگیره و به اونا کمک کنه.
بله دقیقاً. ممنونم میلاد تیرانداز با ما، در مورد اقتصاد دیجیتال داریم صحبت می‌کنیم. به زودی میریم روی حوزه بازاریابی و تبلیغات و تاثیرش روی اقتصاد دیجیتال. اما خلاصه نکات این بخش، ما مقایسه کردیم اقتصاد دیجیتال دنیا و ایران رو، به زیرساخت‌های ارتباطی اشاره کردیم و اینکه سبک زندگی در این سالها عوض شده. یه سری نمونه‌های داخلی مثلا از خوزستان و شهرهای دیگر رو هم مثال زدیم. داریم به استدیو اینجا رادیو اقتصاد برنامه بارکودی که رویکردش اقتصاد دیجیتاله و متخصص بازاریابی و تبلیغات هم میلاد تیرانداز مهمون این برنامه مونه. در بخش قبلی از اقتصاد دیجیتال و مقایسه دنیا و ایران در این حوزه رو داشتیم، اما میلاد برگردیم به حوزه خودت. اصلا بازاریابی که میگیم یعنی چی؟
خیلی ساده بخوام برای شنوندگانمون تعریف کنم، بازاریابی یعنی ما یه کاری کنیم اون محصول یا کالا و خدماتی که داریم توسط یه سری اقداماتی که انجام میدیم به خوبی دیده بشه تا بتونه مشتری جذب کنه و از اون ورم یک عواید مالی برامون ایجاد کنه. حالا چرا بازاریابی کلا تو اقتصاد دیجیتال مهمه؟ ببین الان دیگه همه چی داریم میبینیم دیجیتالی شده. زمان گذشته شاید مثلا تا 4-5 سال پیش، حتی الان هم یک کسب و کاری میخواست تبلیغات کنه باید میرفت مثلا ترکت میزد، پوستر میزد، بیلبورد، تبلیغات توی تی وی سی تلویزیون انجام میداد که بتونه سنتی بود. ولی الان میبینیم خیلی راحت به واسطه سوشال مدیا و رشد چشمگیری که تکنولوژی به خصوص در حوزه دیجیتال داشته، مثلا سایت های مختلف یا تبلیغاتی که روی سایت ها انجام میشه یا وب دیجیتال، ما میبینیم که با کمترین بودجه شما میتونید تبلیغات چشمگیری سرسر کشور داشته باشه. مثلا من میخوام یه مثال بزنم، الان شما تو همین اتوبان همت بخوای یه بیلبورد رو بگیری که حدودا نزدیک به 1 میلیارد تومان براتون تمام میشه که شما به عنوان یک ساده کسب و کار یه دونه فایده نداره به نوعی. شما به عنوان یک کسب و کار کوچیک یا متوسط با 100 میلیون تومان یعنی 1/10 خیلی راحت میتونی کل کشور رو تارگت کنی و بتونی اطلاع رسانی کنی و محصولت رو پروموت کنی.
دقیقاً. یه نکته ای هم که هست اون ترک کردن هست و پیمایشی که داره و قطعا تبلیغات دیجیتال خیلی میتونه توی این حوزه کمک کنه. حالا حتی بعضی آفلاین ها یا خارج از خطا مثل بیلبورد و اینا هم یه سری سنسور و حسگر و اینا گذاشتن که آقا بگن چقدر ماشین رد شده یا چقدر چشم اونها رو دیده و اینها. ولی فکر کنم یکی از مزایای خوب در واقع حوزه آنلاین همین رصد کردن.
دقیقاً. ببین ما توی تبلیغات دیجیتال قشنگ ردپای مشتری رو میتونیم لمس کنیم، در صورتی که تو تبلیغات محیطی یا سنتی آفلاین همچین اتفاقی نمیافته. خیلی از آژانس‌های تبلیغاتی ایران که به نوعی نوآور محور هستن تلاش کردن که بتونن توی تبلیغات محیطی همچین تکنولوژی رو پیاده سازن، ولی به دلیل محرماندگی و یه سری موضوعات حاکمیتی اتفاق نیفتاد. حالا چرا جدیداً داخل مترو ما داریم یه سری تابلوهای تبلیغاتی رو میبینیم که به ازای هر گذری که مقابلش انجام میشه یک کانتر عدد میندازه، اما خیلی گسترده نیست این قضیه. ولی تو تبلیغات دیجیتال از سوشال مدیا بگیر تا وب دیجیتال ما میتونیم این رصد کردن رو ببینیم که بیشترین میزان جنسیت یا سن و سالی که امروز کاربر ما داره مراجعه میکنه به صفحه حالا بیزینسمون چه مقداره، چه عددی هستش، کدوم صفحه ها رو بیشترین بازدید رو داشته، چه محصولی بیشتر روش تمرکز کرده، فرایند تصمیم گیری خریدش به نوعی در صفحات به چه شکلی بوده، که ما به کمک این ردپای دیجیتال میتونیم خیلی راحت‌تر تصمیم بگیریم که اون بودجه تبلیغاتیمون رو کجا پیاده سازی کنیم.
دقیقاً. حتی بعضیا در واقع آی تریکر دارن که چش کجا رو بیشتر دنبال کرده، موس کجا بیشتر رفته، کدوم بخش صفحه در واقع که معمولا با نمودارهای جالب رنگارنگ قرمز و آبی و سبز و اینا نشون میدن و خیلی میتونه کمک کنه.
مثلا هیت مپ بهش میگن.
آره هیت مپ ها واقعا میتونه کمک بکنه. و توی حوزه بازاریابی ما چقدر فاصله داریم با دنیا؟ آیا بروزیم یا نه؟ به هر حال تحریم ها
راستشو بگم خیلی فاصله داریم، یعنی خیلی محدودیم. یعنی ما خودمون رو بسنده کردیم به یه سری سوشال مدیا و نهایتا اون وبسایتی که داریم. ما الان ابزارهایی که کمک و تسهیل کننده باشه به مارکترها یا دیجیتال مارکترها همه براشون بسته است، از گوگل ادز بگیر تا براتون این اخیراً هم که شاید 20 روزی است که گوگل تحریم کرد اون نرم افزار گوگل آنالیتیکس رو که خیلی به ما کمک میکرد که بتونیم آنالیز کنیم که ورودی یوزرهای ما از کجا هستش، میزان تمرکزشون به چه شکلی، یا همون ردپای نشانه ها ردپای یوزر رو روی سایت خودمون بررسی کنیم، که متاسفانه این محدودیت ها باعث میشه ما نتونیم به راحتی از ابزارهای بین‌المللی استفاده کنیم و خودمون رو بسنده کنیم به یه سری اعداد ایمپرشن و ریچی که نهایتا ما روی روی سوشال مدیا خودمون که حالا داره به همه یوزرها در سراسر جهان داده میشه بسنده کنیم و در نهایت اون ترکر یا نرم افزارهای محدودی که داخل ایران هستش و بتونیم به اونها اعتماد کنیم و ببینیم آره همچین اتفاقاتی داره روی برند ما میفته.
ممنونم. اینا صحبت‌های میلاد تیرانداز هستش که خب خیلیش انگلیسیه به خاطر این حوزه است دیگه، این حوزه خب خیلی جدیده و شاید خیلیش کلمات فارسی نیومده، ولی تا جایی که بتونیم باز میلاد سعی کنیم فارسی ها رو هم در کنار انگلیسی ها بگیم. ممنونم. نکات مهم این بخش رو بهتون میگم. توی این بخش از تعریف بازاریابی در واقع گفتیم و تفاوتش با تبلیغات سنتی، از شبکه‌های اجتماعی گفتیم و رشد درصدی دیجیتال با بیلبورد مقایسه کردیم و فرایند تصمیم‌گیری که میتونه به مخاطب کمک کنه رو گفتیم، از هیت مپ گفتیم و همینطور جایی که بیشتر مشتری دیده در سامانه‌های دیجیتال مثل سایتمون، شبکه‌های اجتماعیمون، از فاصله با دنیا گفتیم و مقایسه حوزه بازاریابی در ایران و در کشورهای دیگه که قطعا تحریم‌ها تاثیرگذاره و از بازاریابی بیشتر قطعا خواهیم گفت. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خیلی ممنونم. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد موج 98 اف ام. پنجشنبه ها از گاه ساعت 16 میتونید برنامه رو اصلیش رو گوش کنید. در رادیو اقتصاد دات آی آر و ایران صدا هم برنامه وجود داره و میتونید آرشیو موضوعی و زمانی اون رو حتما ببینید. این قسمت بازاریابی و اقتصاد دیجیتال، مهمونمون تو این حوزه داره کار میکنه و میلاد تیرانداز با ماست. میلاد، در بخش قبلی اشاره کردیم به تفاوت بازاریابی آنلاین و یا برخط و در واقع سنتی و همینطور به مقایسه کردیم ایران رو با دنیا در این حوزه. چه چالش هایی رو ما طرف هستیم در بازاریابی و مجموعه ها، شرکت ها، استارتاپ ها بخوام برن سراغش با در کجاشون کنم؟
ببین، چالش ها اگه بخوام تو بازاریابی در اقتصاد دیجیتال بهش اشاره کنم، اولین مورد رقابت شدیدیه که بین کسب و کارها وجود داره. چون امروز تبلیغات در فضای دیجیتال به راحتی انجام پذیره، همه دارن ازش استفاده میکنن و رقابت بالاست. کسی امروز برنده است که بتونه محتوای اصیل و با اصالت رو تولید کنه و بتونه مخاطب رو بهش اون آگاهی رو بده که اون آگاهی منجر به ارتباط، اعتماد و در نهایت فروشه، که ما
رسانه هم اتفاقا دارن همین کارو میکنن. امتیاز میدن مثلا کدوم بیلبورد بهتر دیده شد، کدوم خبری قشنگتر بود.
آره، این بررسی ها خیلی کمک میکنه به تصمیم گیری در به عنوان من مارکتر یا من متخصص بازاری که بخوام به راحتی انتخاب کنم خب الان از کدوم کانال ارتباطی برای برندم استفاده کنم. دومین چالش بحث تغییرات سریع تو الگوریتم پلتفرم هاست که ما هر روز، شاید بگم هر 4-5 روز یک بار، تغییراتی در الگوریتم های گوگل میبینیم که این برای سئو کارها یا کسایی که بهینه سازی موتورهای جستجو رو به واسطه محتوا انجام میدن کارو براشون سخت میکنه. ما الان توی کسب و کار خودمون که من حالا مدیر بازاریابی هستم، اینو دارم هر روز لمس میکنم که گزارشایی که میاد ببینیم یه افت خیلی بدی داشتیم، در صورتی که اون محتوا خوب دیده شده در گوگل ولی یهو افت پیدا کرده. به خاطر همین تغییر الگوریتم در شبکه‌های اجتماعی و یا خود موتور جستجوی گوگل کار را برای کسب و کارها خیلی سخت کرده. و مورد سوم بحث حریم خصوصی و قوانین جدیدیه که توسط پلتفرم‌های بین‌المللی برای حالا کشورهای مختلف از جمله ایران که تحت تحریم هستیم خیلی بیشتر هستش و همین باعث میشه که ما نتونیم اون جوری که باید از ابزارها به خوبی استفاده کنیم تا بتونیم مانیتورینگ به خوبی انجام بشه و این رصد کردن خیلی وقتا برای ما چالش شده. به این موضوعی که هستش اینه که ما صاحبین کسب و کار، من همیشه میگم، یعنی به عنوان یک مشاور میگم سبد استراتژی تو توی چند تا کانال نچین، سعی کن که پلتفرم های مختلف ایرانی و خارجی رو استفاده کن که بتونه بهت کمک کنه. مثلا من بخوام یه مثال بزنم از این مورد، دو سال پیش توی اون بحث اتفاقاتی که افتاد، اینترنت ها قطع شد، خب همه پلتفرم های بنام علی داخل ایران قطع شد به واسطه قطعی اینترنت و فیلتری که انجام شد. اما خب من توی بیزینسی بودم، توی کسب و کاری بودم که باید ما تو اون محدوده 6 ماه دوم سالی سری اطلاع رسانی ها و تبلیغات رو انجام میدیم که اومدیم از پلتفرم های داخلی استفاده کردیم و خیلی به ما کمک کرد. مثلا من اگه بخوام مثال بزنم، از بله سروش استفاده کردیم، روبیکا استفاده کردیم، خیلی به ما کمک کرد توی این قضیه. شاید اگه هر کسی دیگه بود نمیتونست از این پتانسیل یا ظرفیت استفاده کنه. برای همین ما باید همیشه پلن بی داشته باشیم، چون داریم داخل ایران زندگی میکنیم، یک سری اتفاقات خارج از دست حاکمیت ممکنه اتفاق بیفته، مثلا تحریم ها که باعث بشه به ما آسیب های وارد کنه، که اگه این اتفاق افتاد من برم توی چه کانالی اطلاع رسانی مو انجام بدم که بتونه صدای برند من رو به گوش اون مخاطب هدف برسونه.
بله ممنونم. میلاد تیرانداز با ما از بازاریابی و اقتصاد دیجیتال داری براتون میگیم. نکات مهم این بخش. توی این بخش از برخی چالش‌ها گفتیم در حوزه بازاریابی، از جمله رقابت زیاد، تغییر الگوریتم پلتفرم‌ها که خیلی باید به‌روز باشیم، حریم خصوصی و قوانین جدید، تحریم‌ها و اینکه سبد استراتژیمون رو توی چند تا حوزه بچینیم و حتی به پلتفرم‌های داخلی هم برای تبلیغات فکر کنیم. اینجا رادیو اقتصاده و این برنامه بارکده. من آرش صدوری میزبان شما. در آن سوی استودیو علیرضا بزرگمهری آماده است که بخش حاکمیت دیجیتال رو داشته باشه، بخشی که بسیار مهمه، همین الان هم بهش اشاره کردیم، بخش رگولاتوری و قوانین. ببینیم که علیرضا بزرگمهری برای این بخش چی آماده کرده. چند دقیقه همراه میشیم، بعد برمیگردیم بحثمون رو با میلاد تیرانداز ادامه میدیم.
بخش اوکراینی دیجیتال برنامه بارکد رادیو اقتصاد، در ادامه چالش‌هایی که ما مطرح کردیم بر سر بحث تحول و اوکراینی دیجیتال، یکی از موضوعات مهم که متاسفانه بهش دقت کافی نمیشه، استفاده از متدولوژی‌های استاندارد و در واقع ساختار استاندارد برای تحول دیجیتال و حکمرانی دیجیتال. ببینید دوستان، نکته که خیلی مهمه اینه که ما گاهن فکر میکنیم که سازمان ما متفاوت از بقیه سازمان هاست و ما باید یک نسخه خاص خودمون رو داشته باشیم. این دقیقاً مقابل فریمورک ها و استاندارد هاست. واقعیت اینه که اون شرکت هایی که این فریمورک ها و استاندارد ها رو تدوین می کنن، بودجه‌ای که برای آرندی می گذارن، تحقیق و توسعه، بیشتر از بودجه‌ای است که ما برای کل شرکت می گذاریم. و تازه خود اون یک شرکت هم نیست، در واقع اون شرکت ها با هم به اشتراک می گذارن این اطلاعات رو و بعد تبدیلش میکنم به یک فریمورک یا استاندارد. بنابراین این که ما فکر کنیم چالش های خاص ماست، خیلی تفکر اشتباهیه، به خاطر اینکه این چالش ها برای اون شرکت ها حداقل 2 دهه از عمرشون میگذره، کلی تجربه روش کردن و این تجربیات رو در واقع با هم به اشتراک گذاشتن و نهایتاً تبدیلش کردن به یک فریمورک یا دستورالعمل یا استاندارد. یکی از این نکاتی که من در کشورمون زیاد می‌بینم، در واقع این فریمورک ها و این استاندارد ها و این چارچوب ها رو نادیده گرفتن هستش. یعنی این که ما فکر میکنیم شاید روش داخل سازمانمون مثلا به شکل دوره هم یه کاری رو انجام دادن یا در واقع روش های دیگه‌ای که از خودمون ابداع میکنیم ممکنه که بهتر باشه. واقعیت اینه که در 2 دهه گذشته هر جایی در هر کار و پروژه‌ای وقتی به استانداردها و چارچوبها ما وفادارتر بودیم، دیدیم که بسیار مرتبتر و منظمتر و نتیجه‌گراتر و با چالش‌های کمتری پیش رفته. و این نکته بسیار مهمیه که باید بهش توجه کرد و خیلی وقتا در سازمان ها من میبینم که این توجه به اندازه کافی نیست و ما سعی میکنیم با روش هایی که بر اساس یک فرد خاص، یک وضعیت خاص هست، بخوایم چارچوب ها رو برهم بزنیم. و در زمان که نگاه میکنیم هیچ کدوم اینها هیچ وقت نتیجه‌ای رو که ما لازم داریم رو بهمون نمیده. برای همین من به شدت توصیه میکنم چارچوب هایی مثل ITIL، مثل سیف در تحول دیجیتال، مثل ODMM در ODMM هواوی در بحث تحول دیجیتال و چارچوب های مشابه بسیار 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 جدی گرفته بشه. فکر نکنیم که با 2 نفر 3 نفر ما میتونیم یک طرحی نو بزنیم و این طرح بسیار به مراتب نتیجه بده. از اینکه ما رو دنبال میکنید در بخش حکمرانی دیجیتال برنامه بارکد رادیو اقتصاد بسیار سپاسگزارم. حال دلتون خوب؟
ممنونم از علیرضا بزرگمهری که همیشه با انرژی سعی میکنه مطالب جدیدی رو بگه. توی یه حوزه مطالب گفتن اونم در حد 5-6 دقیقه سخته و آقای بزرگمهری سعی میکنه به بهترین شکل این کار رو جلو ببره. اما برگردیم اینجا، میلاد تیرانداز با ماست در حوزه بازاریابی. میلاد، چالش هنوز ادامه داره درسته؟
چالش ها تموم نمیشه.
آره، مهمتریناشو ادامه بخوایم بدیم دیگه چی؟
اگه بخوام از چالش ها بگذرم که یه مقدار بتونه اطلاع رسانی و آگاهی هم به کسایی که اگه صاحب کسب و کار هستن و صدای ما رو میشنون داشته باشیم، تحصیلگر باشیم، بریم راجع به روش های بازاریابی در اقتصاد دیجیتال هم یه مقدار اگه موافق هستی صحبت کنیم که ما چه کانال هایی داریم که میتونیم به عنوان پتانسیل ازش استفاده کنیم.
حتما.
خب ما چندین کانال داریم که خب خیلی ساده و در دسترس داره استفاده از شبکه‌های اجتماعی که شما از طریق برنامه‌های مختلف داخلی و خارجی میتونید اون اطلاع رسانیات رو انجام بدید و فروش‌های میلیونی برای خودتون رقم بزنید. دومین آیتم تبلیغات از طریق گوگل ادز هستش یا همون بهینه‌سازی موتورهای جستجو که با واسطه محتوایی که حالا اون وبلاگ نویس شما انجام میده و داخل وبسایتتون قرار میده خیلی راحت میتونید دسترسی به مخاطب گسترده‌ای داشته باشید. مثلا اگه شما الان توی حوزه فروش گجت های هوشمند یا گوشی های موبایل فعالیت کنی، اگر روی محتوای مثلا خرید گوشی کار کنی و محتواهای مختلف رو تولید کنی، با خیلی سرچ ساده خرید گوشی آیفون ممکنه که در رتبه اول یا دوم اون مخاطب هدف قرار بگیری که بتونه اون فرایند خرید براش مهیا بشه و بیاد داخل وبسایت شما. سومین آیتم بازاریابی محتواییه یا کانتنت مارکتینگ که از طریق تولید ویدیو، مقاله، پادکست و محتوا انجام میشه که امروز ما داریم میبینیم به نوعی فرهنگ پادکست ها خیلی داره بیشتر میشه و آدم ها به راحتی استقبال میکنن که اینو ما نباید با عنوان کانال ارزش آفرینی نادیده بگیریم، چون داره به نوعی اون رادیو سنتی تبدیل به یک رادیو دیجیتال شده و آدم ها ما رو میشنوند در مسیر ترافیک، در مسیر خلوت خودشون، و این خیلی ها از اهمیته که بتونیم این کانال ها هم داشته باشیم و به خوبی از ظرفیتش استفاده کنیم.
خود بارکد هم یه جورایی آره پادکستیه و دوستان میتونن از ایران صدا یا رادیو اقتصاد داتایارون رو دانلود کنن و گوش کنن.
موضوع بعدی بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار یا اینفلوئنسر مارکتینگ که قطعا همه ماها، یعنی یعنی هر کدوم از ما ممکنه که در حوزه‌های مختلف از گردشگری بگیر تا صنعت غذا بگیر تا حوزه مد و پوشاک بگیر، یک سری آدم‌ها رو دنبال کنیم که این آدم‌ها برای ما الهام بخش و تاثیرگذار هستن و به ما مسیر میدن که به چه چیزی فکر کنیم، چه جوری خرید کنیم و اگه می‌خوایم کافه یا رستورانی بریم کجا رو انتخاب کنیم، که این افراد اینفلوئنسر به شدت امروز در تمام دنیا به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی و تاثیرگذار در مارکتینگ به خصوص اقتصاد دیجیتال تاثیرگذار هستن و ما به عنوان یک صاحب کسب و کار میتونیم از 500 هزار تومان تا مبلغ 500 میلیون تومان رو دایره باجت اون افرادی رو انتخاب کنیم که نیاز صدای ما رو به گوش مصرف کننده برسونه
و تخصصی هم شده ما. ولی خب چالش که اینجا هست اون